بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که جناب آقای آخوند در این بحثی که در محضرش هستیم چند تا تعبیر به کار برد. تعبیر دور، اجتماع مثلین، اجتماع ضدین. دیدید که از این تعابیر استفاده کرد. دو تن از محشین کفایه، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و مرحوم امام قدس سره، این دو نفر با توجه به گرایش فلسفی و فکر فلسفی که دارند، البته قبل از این دو نفر من غفلت کردم در نوشته محقق اصفهانی که البته اونم همین گرایش و همین تمایل رو داره، اینها با این تعابیر از مرحوم آخوند مخالفن. چرا تعبیر کرده ایشون به دور، اجتماع مثلین، اجتماع ضدین؟ جناب علامه در دو سه خط مختصر و جناب مرحوم امام مفصلتر با بیانی گویاتر بحث رو برگزار کردن. از اونجایی که دوستان این بحث شما خیلی جاها باهاش کار دارید، میدونید در بحث شرط متأخر این بحث میاد، اونجا هم همین بحث خلف و دور و اصلا تناقض بین شرط و متأخر که برخی میگن این کوسه و ریشپهنه، به قول معروف میگید شرط میطلبد که قبل باشه، میگید متأخر که صراحت داره در تأخر، این چی میشه؟ در بحث فضولی این بحث خودشو نشون میده. سفارش من این است که دوستان، حالا ما بنام نداریم خیلی مفصل، ما در صفحات 925 26 27 و 561 2 3 4 این بحثا رو قبلا کردیم، ولی خب نمیشه، بالاخره دوستان گاهی جابجا میشن، فاصله هم چند سال شده، جمعش هم به اینه که ما متعرض بشیم ولی مختصر. اگر کسی سابقه ذهنی نداره که سابقه ذهنی پیدا میکنه، اگر کسی هم داره دو دفعه یادش میاد رو مسئله تعامل میکنه، ولذا دوستان رو سفارش میکنم به این صفحاتی که ما آدرس دادیم اگر نوشته رو دارید مراجعه کنید، اگر خواستید میتونید به یه طریقی به دست بیارید. به هر حال من نمیگم این بحثم باز دوستان یه بحثیست که به طور محسوس ثمرش در فقه ظاهر میشه، اینطور هم نیست، ولی در بیان مطلب، افاده مطلب، در ساختار ذهنی خودمون بالاخره ما تعبیر شرط متأخر بکنیم نکنیم بحث مهم نیست، به خصوص در باب فضولی که بحثای خوبی رو اونجا انسان میتونه ارائه بده. به هر حال در این یکی دو جلسه که ما میخوان بحث کنیم دوستان دقت کنند، جناب علامه معتقده که این تعابیر باید بذاریم برای مباحث فلسفی. دور، اجتماع مثلین، اجتماع ضدین، خلف، اجتماع نقیضین، بله اینا رو همه رو بذارید برای فلسفه. شما در دانش و اصول و فقه با تکوین که سر و کار ندارید. با چی سر و کار دارید؟ با تشریع، با اعتبار. بله در امور اعتباری معنا نداره دور، مثلین، ضدین. اونی که تصور داره لغویت یا در نهایت چیزی که به لغویت برسه. مثلا قانونگذار یک بار چیزی رو واجب کرده، دوباره بخواد واجب کنه. آقای آخون میگفت چیه؟ مثلینه دیگه، اجتماع مثلینه. ایشون میگه نه، بگید لغوه. اجتماع مثلین محاله، اصلا امکانش محاله، امکان نداره. لغو امکان داره ولی مثلا از حکیم صادر نمیشه. همون زمانم که از حکیم صادر نمیشه صدورش محال نیست، غیر ممکن نیست، ولی خب صادر نمیشه. بله تا ابدم شما 100,000 سال منتظر بمانید از حکیم لغو صادر نمیشه، اما این معناش نیست که محاله. اجتماع ضدین نمیگفت آقای آخون، اجتماع ضدین بگه اگر قاطع شدی به حرمت نماز جمعه، نماز جمعه بر تو واجبه. داشتیم دیگه، اگر قاطع شدی به فسق زید، زید عادله. اجتماع ضدین، ایشون میگه تعبیر نکنید به ضدین، بازم بگید که چیه؟ لغوه. مثلا جعل یکی دیگه زمینه دیگری رو از بین میبره. ولذا ایشون میگه آقا اینا محالاتون حقیقیه و در زمینه اعتبار نباید استفاده بشه. چنانچه عکسش هم دوستان، اگر یه چیزیست که خاصیت امر اعتباریه، نباید در تکوین از اون خاصیت امر اعتباری استفاده بشه. یه چیزی مخصوص وجود ذهنیه، نباید به وجود خارجی نسبت بدن. یه چیزی مخصوص وجود خارجیه، نباید به وجود ذهنی نسبت بدن. هر چیزی جا داره. این فرمایش علامه. مرحوم امام عرض کردم در یک کلام مفصلتر و مستدلتری و باستر که ملاحظم کردی کلام رو مفصل، من حتی یکی دو بار میخواستم خلاصه کنم، برخی فقراتش رو حذف کنم، دیدم نه مطالب خوبی و به هر حال قابل استفاده است، همه رو آوردم جز چند جا که عبارت فرعی رو حذف کردم. ببینید ایشون میفرماید که معروف بر سر زبان علما این است که اینا میگن احکام متضاده، وجوب و حرمت، حتی وجوب و استحباب، حرمت و حتی کراهت، حرمت و اباحه، اباحه و استحباب فرق نمیکنه. احکام خمسه همگی با هم متضادند و چون متضادند اجتماعشون علا موضوع واحد، بفرمایید در زمان واحد ممکن نیست. آیا میشه یک شی در زمان واحد هم سفید باشه هم سیاه؟ بله، نصفش سفید باشه نصفش سیاه، بله، اما نه موضوع واحد. یه چیزی در عین حالی که سیاه هست سفید باشه، یک عملی هم در عین این که مستحب است واجب باشه. حالا من این دوتا که به هم نزدیکن، واجب و حرام که معلومه، بله، اما واجب و مستحب حتی حرام و مکروه، یک عملی در عین این که مکروه است در همون زمان حرام باشه نمیشه. مراد از اصحابم از احکام همون احکام انشایی که قانونگذار اعتبار میکنه و ما ازش تعبیر میکنیم به وجوب و حرمت، استحباب و کراهت و در نهایت اباحه. ولی ایشون میفرماید که این مطلب مشهور مسلم فرض شده، مسلم فرض شده لا اساس له. چرا؟ همون بیان علامه. برای اینکه ببینید زدان زدین از اول به ما میگن امران، بفرمایید وجودیان دیگه، امران وجودیان، دو امر وجودی حتما بلدید. امران وجودیان میگن که خارج شود تناقض، چون او امران وجودیان نیست، خارج شود ملکه و عدم، چون ملکه و عدم هم امران وجودیان نیستن. میگن امران وجودیان که میخواد تعلق بگیره مثلا به یه موضوعی مثل سفیدی و سیاهی. خب از همینجا امران وجودیان، واجب و حرام، مستحب و مکروه و مباح امران وجودیان نیستن. البته ایشون نمیخواد بگه امران عدمیان هستن، دایه وقت اشتباه نکنه، میخواد بگه اینها اعتباریان هستن. عبارت یک کمی ملیزه، منظور اینه که باید امران تکوینیان باشن. وجوب و حرمت و استحباب و کراهت اینا امران عدمیان نیستن ولی اعتباری هستن. بله اعتباریان، اصولا احکام میدونید که اعتبار، یه چیزی واجبه، یه چیزی حرامه، یه چیزی ملک منه، یه چیزی ملک شما. یه خانه ای تا ساعت مثلا 9 صبح مال زیده، ساعت 9:01 میشه مال عمر. بله؟ خب یعنی اینجا در خارج چیزی عوض شد؟ نگید رفتم تو محضر امضا کردن، اون که اینا تشریفات اداری است، اون ملکیت. یه خانمی با یه آقایی تا یک ثانیه قبل نامحرم بودن، بعد یک حکم وضعی پیدا شد به نام زوجیت، پشت سرش هم یه 20 حکم تکلیفی، اباحه چی اباحه چی، وجوب انفاق، ثبوت ارث، ازدواج، زوجیت که میاد میدونید که با خودش یه باندی رو میاره از احکام، یه باندی از احکام اونجا حضور پیدا میکنن. خب هیچی نیست، هیچی نشد، بعد طلاق واقع میشه، هیچی تو خارج، نه هوا سرد شد، نه هوا گرم شد، نه ساختمان این طرف رفت، نه فضای اون بر رفت، بله هیچی هیچی، فقط اما یه سری احکام، یه عالم احکام درست میکنیم چون طلاق اومده. این آقا احکام اینن و این با امران وجودیان ناسازگارن. بعدیشون دوستان برای اینکه مطلب رو خوب، من برخی تعابیر ایشون رو مسامحه میدونم ها، ولی مطلب ایشون گویاست. ایشون میگه ببینید اصولا در بحث امران وجودیان ما یک موضوع داریم، مثلا یک عرض داریم، قیام عرض به معروض داریم، اینطور نیست؟ یه سفیدی که شما میبینید مثلا به لباس عارضه، اصل خود لباس خب یه موضوعه، یه معروضه، اون رنگی که عارض این لباس شده، بله عرض، اون عارض و نحوه قیام عرض به معروض که وابسته به اوست، اگر موضوع منتفی بشه رنگم منتفی میشه. خب ببینید اصلا این بحثا در احکام اعتباری نیست. یه زنی هست بعد زوجیت میاد، بله حالا این زوجیت مثل قیام رنگ به لباس که اینم مثلا قائم به زوجه باشه، یا نه اصلا یه فرضه، یه انگارت، یه تصوره که قانونگذار، یک اعتباری که قانونگذار اینو کنار این میذاره. زوجه رو با یه صیغه میگه این بر شما من اعتبار کردم محرم. همین جوری که سنگ به سنگ بند نمیشه، هر کس محرم هر کس باشه، زوجه هر کس باشه، بله، ولی یه اعتباری بشه، یه حسابی داشته باشه قانون گذار. ولی زار تو پرانتز بهتون بگم، حتی کسانی که احکام رو تابع مصالح و مفاسد میدونن، میگن احکام تابع مصالح از قبله یا تابع مفاسد قبلیه، در مثل بحثای اعتباری مثل زوجیت و ملکیت اینا میگن تابع مصالح قبلی نیست، اصلا خود جعلش مصلحت داره. شما تصور کنید اگر زوجیت نبود، همه زنها به مردها نامحرم بودن، یعنی زوجه نبود اصلا، یا همه زوجه هم بودن، همه شوهر، همه زنها، همه مردها شوهرشون بودن و بالعکس، خب اصلا نظام به هم میره. با پس مصلحت اقتضا میکنه که یک جعلی بشه. خب حالا قانونگذار چی بگه؟ میاد میگه مثلا اگر زوجه رو انتخاب کردی، فلان صیغه رو خوندی، این میشه دیگه فقط بر تو، دیگران نباید متعرض این بشن تا آخر دیگه. خب این میشه یه مصلحت در جعل. ببینید بحث اینه، ایشون میفرماد که اصلا بحث عرض و معروض و عارض و اینا نیست. به همین خاطر خوب دقت کنید، در قیام در زدان واقعی، زدان حقیقی، اجتماعشون بفرمایید نشاید. حالا چه از دو شخص باشه چه از یه شخص باشه، مثلا بگیم یه نفر نمیتونه یک چیزا در یک زمان هم سیاه کنه هم سفید، میشه در همون زمانی که سفیده با حفظ سفیدی سیاه کنه، با حفظ سیاهی نمیشه، بله، مگر اینکه لباس سفید رو رنگ کنه، سفیدیشو میگیره در واقع رنگ سیاهی عارضش میکنه، و نگه زنگرس پس چه کار میکنه. یعنی اجتماع ضدین که میگیم محاله، هیچ کس توانایی جمعشو نداره، ولی اجتماع حکمین مختلفین از دو قانون گذار ممکنه. گاهی وقتا میشه پدر میگه کذا، مادر میگه کذا، بنده خدا میگه پس من حرف کدوم میتونه گوش کنم؟ حالا مادر بگیم ولایت نداره مثلا، ولی بالاخره در حدی که اذیت نشه باید فرمانش اطاعت بشه، وجوب اطاعت داره دیگه. پدر یه چیز بگه، پدر بزرگ یه چیز بگه، حالا در موالی عرفی میشه، یا حتی خود همون قانونگذار یادش بره چی گفته، یک لحظه بعد با حفظ همون دستور قبلی دستور چی میده؟ ضدشو میده. ممکنه اگر اجتماع ضدین محال هست، حتی از دو قانون گذار، از یک قانون گذار با غفلت از حکم قبلی، ولی میبینیم محال نیست. خلاصه آقا ببینید سفارش ایشون مثل سفارش جناب علامه که از این واژه ها در امور اعتباری استفاده نکنید، ولی این فراز بعدی باز مهمه. از جناب ایشون سوال میکنیم مرحوم امام که پس به نظر شما یه قانونگذار در یه لحظه نسبت به یک عمل، نسبت به یک شخص میتونه هم دستور بده، بگید آقا انجام بده، هم دستور بده چی؟ ترک کن. میگه من چه اینو گفتم؟ شما مثلا من چه اینو گفتم؟ نعم یمکن اجتماع، یمکن اجتماع حکمین. من یه کمی تعبیر ایشون رو عوض میکنم، عرفی ترش اینه، به اعتبار مبدا و به اعتبار چی؟ منتها. دوستان حکم، حالا همون اعتبار، یک پیشینه ای داره یا پیشینه هایی داره، بهش میگن مبادی حکم. نشنیدید؟ مفردش هم میشه مبدع حکم. یه پسینه داره که بعد از حکم میاد، اونا رو میگن منتها. یه وقتی کتابی خوندید گفت حکم تضادش به اعتبار مبدع و منتهاست، نپرسید یعنی چه. مبدع یعنی اونایی که قبل از حکمه، منتها یعنی اونایی که چی؟ بعد از حکمه. فارسیش میشه پیشینه پسینه. علما یه حکم اگر بخواد بیاد چه پیشینه هایی داره؟ یه حکم اگر بخواد بیاد چه زمینه هایی داره؟ اولا خود مصلحت و مفسده. بنابر مصلحت عدلیه که میگن احکام چی میخواد؟ مصلحت میخواد یا مفسده میخواد. حالا ما اضافه میکنیم اگر مصلحت و مفسده قبلی هم نباشه باید مصلحت در خود جعل باشه، مثل همین بحثی که الان گفتم احکام وضعی مثل زوجیت اینا، ما معتقدیم مصلحت قبلی نداره ولی مصلحت در جعل داره، نه اینکه از قبل یه مصلحتی داشته باشه در متعلق که به خاطر اون مصلحت حکم بیاد، نه بعضی وقتا خود جعل حکم. به هر حال حالا هر چه بگید مصلحت و مفسده از قبل باید باشه که ازش تعبیر میکنن به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، یا بگید مصلحت در اصل جعل باشه که ازش تعبیر میکنن به مصلحت در جعل. بالاخره آقا مصلحت مفسده میخواد، این خودش یه پیشینه. پیشینه دوم حب و بغض مولا. بله قانونگذار اگر یه چیزی رو محبوب ندونه که دستور نمیده، یا مبغوض نباشه نهی نمیکنه. اراده و کراهت، اراده و کراهت بعد از حب و بغض معمولا، حالا در خدای متعال اینا جدا نیست، اصلا یه معنای خاص خودش رو میده، ولی حالا در یه مولای عرفی وقتی حب داشت، بله تصور کرد محبوب شد براش، اون وقت اراده میکنه و میذاره به عهده مکلف. اگرم بعدش اومد بغض داشت کراهت پیدا میکنه، پس کراهت هم هست. خود گوش کنید یه تعبیر دیگه، بعد از حال همین مثلا حب و بغض و اینها، خود همین ترجیح وجود این بر عدم. ببینید اگر قانونگذار ترجیح نده وجود رو بر عدم، هیچ وقت نمیاد واجب کنه یا نمیاد مستحق کنه، یا اون طرفش اگر ترجیح نده عدم رو بر وجود، نمیاد حرام کنه، نمیاد مکروه کنه. اینا رو دوستان بهش میگن مبادی حکم. بله تو اینا تضاد هست. کدام تضاد؟ تضاد مصطلح یا غیر مصطلح؟ همون مصطلح دیگه، ایشون میخواد همونو بگه دیگه، تضاد مصطلح. چرا دوستان؟ ببینید یک عمل نمیشه هم مصلحت داشته باشه هم مفسده. که نگید چرا ممکنه یه عملی یه مصالحی داره یه مفاسدی داره. منظور ما از مصلحت و مفسده اونی که بعد از تسوء انکسار هست، یعنی ثمرات، منافع، مزار همه رو در نظر میگیریم، چه کار میکنیم؟ سبک سنگین. در نهایت میگیم یا مصلحت یا مفسده. میتونه هر دوش باشه؟ بله؟ نمیشه دیگه. میدونید مصلحت و مفسده یه امر واقعیه دیگه، اعتباری که نیست. این که شراب شرب خم مفسده داره، این که دیگه اعتباری نیست که. این که مثلا انسان روزی 5 بار وضو بگیره، رو به خدا بایسته، با خدای خودش مناجات کنه، مصلحت تام داره. این که دیگه اعتباری نیست که، این یه واقعیت است. ماه رمضان رو روزه بگیرد، اون مصلحت روزه، حالا برای خودش باشه، برای جامعه باشه، رابطه انسان با خدا باشه، سلامتی بدن باشه، هر چه باشه، اینا یه امور واقعی هست. حب قانونگذار، بغض قانونگذار، اراده قانونگذار، کراهت قانونگذار، ترجیح قانونگذار که اونو بپسندد، اینا امور واقعی هستن. آقا ایشون می‌فرماید اجتماع حکمین به خاطر مبدأش، به خاطر مبدأش البته مشکل داره، یعنی اجتماع زدان هست. میتونیم بگیم اجتماع زدان به اعتبار مبدأ، چنانچه میتونیم بگیم اجتماع زدان به اعتبار منتها. عرض کردم از منتها چی تعبیر کنیم به فارسی؟ حسینه. ببینید حکم وقتی میاد چی میاد؟ همون اعتبار ها. اون اعتبار وقتی میاد پس از او چی میاد؟ حسینه دیگه. مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه میگه دایی به فعل یا دایی به ترک. وقتی نماز صبح واجب میشه مؤمنین دایی به فعل پیدا میکنن. وقتی مثلا تجاوز به مال مردم ممنوع میشه مؤمنین دایی به ترک پیدا میکنن. پس دایی یعنی ایجاد انگیزه، دایی یعنی انگیزه. مرحوم اصفهانی میگه که اوامر و نواهی به دایی ایجاد دایی آمده. این عبارت ایشونه، به دایی ایجاد دایی. آخه جا نشسته آدم میگه آقا این جمله یعنی چه؟ یعنی قانونگذار به انگیزه ایجاد انگیزه. پس قانونگذار به انگیزه ایجاد انگیزه در مکلم، دایی ایجاد دایی، یه چیزی واجب شده. دایی خدا این بود که در من و شما ایجاد انگیزه کنن. آقا ایجاد انگیزه پسینه، ما میگیم منتها یعنی بعد از حد. آقا به این ملاکم البته باز تضاد هست. بله ببینید قانونگذار میتواند هم ایجاد انگیزه فعل کند در همان زمان نسبت به همان مکلف، نسبت به همان عمل. چرا این قیدا رو میاریم؟ چون باید موضوع واحد باشه، محل واحد باشه. بله و الا بله، نسبت به دو مکلف میتونه، نسبت به دو زمان میتونه، نسبت به دو عمل میتونه. نه، در همون زمان نسبت به همون مکلف، نسبت به یک عمل هم ایجاد انگیزه فعل کنه هم ایجاد نمیشه اصلا. نمیشه بله، مگر اینکه دستور بده بر اون دستور رو فسخش کنه. این بحث نیست. این که بله میشه یا در دو زمان باشه، دو مکلف باشه، وگرنه نمیشه. نمیشه، محاله ایجاد انگیزه مثلا دایی. اگه بذار من عرض تماشاشو تمام کنم وای میسم دیگه. ببینید این بله، این البته اجتماع ضدین میشه و نمیشه، ولیکن اینا هیچ کدام حکم نیست. حکم چیه آقا؟ اون پسینه و بفرمایید اون پسینه و پیشینه. بعد ایشون دوستان میفرماید که این حرفایی که من زدم در زدن، دیدید که ایشون تمام صحبتاش راجع به زدان بود. از اول که من نقل کردم ایشون شروع کرد اشکال، گفت علما میگن احکام خمسه چی؟ زدانن، ولی درست نیست. زدان امران وجودیات. میخوام عرض کنم تمام این صحبت هایشون راجع به زدان بود که شما تعویض نکنید کذا و کذا. میگه از آنچه که راجع به زدان گفتیم یعرف حال اجتماع مثل. چطور اون کاربرد غلط بود؟ این کاربردم غلطه، اجتماع مثلینم غلطه. اگر بخواد تعبیر کنید باید مثلا ایشون میگه تعبیر لغویت کنید. لغویت میشه، میدونید که قانونگذار مثلا یک بار که واجب کرد، حال یا طرف انگیزه پیدا کرد یا نکرد، دوباره بخواد جعل کنه، نگید دوباره نمیتونه بیان کنه. نه میتونه، 100 دفعه میتونه انسان بیان کنه. ولی هفته پیش میگفتم اجتماع تأکید بیان غیر از جعله. خلاصه دوستان این دو بزرگوار ها اضافه کنید به اضافه اصفهانی که تو این بحث ها صاحب نظر و مؤسس هست، ایشون ذوق فلسفی هم داره. اینا آقا حرفشون رو من در سه بند خلاصه کردم. اولا از کاربرد این اصطلاحات در اصول و فقه تعریض بشه. دو، نسبتی که جناب امام دادن به اصحاب که اصحاب احکام رو متضاد میدونن ولی اساس نداره. سه، اجتماع حکمین به اعتبار مبدأ و منتها محاله. و الا اگر مبدأ و منتها رو از حکم بگیرید، هرچه گفت هرچه میخواهد دل تنگت بگو، هرچه قانونگذار بخواد میتونه بگید آقا جر کنه. واقعا اگر اون مبادی نباشه، اون پسینه نباشه، مولا بگه واجب کردم، حرام کردم، مکروه کردم، مباح کردم، اپ اینا همش لغوه. ولی مشکل لغویت غیر از مشکل مثل اینو بفرمایید زدن. اصلا لغو میدونی جایی میارن که ممکن باشه، در فضای ممکن میگن لغو، اما در فضای غیر ممکن میگن دور و ضدین و مثلین و تناقض و تسلسل و اینا. اونا اصلا موطنشون محالاته، توجه میکنید؟ در حالی که لغو موطنش ممکناته. خب این خیلی فرق میکنه دوستان. مثلا مرحوم آخوند که میگفت اجتماع مثلین میشه، میگفت اگر قانون گذار امر کند امر محال، ولی اونی که میگه لغوه اگرم تعبیر کنه میگه امرون به محال. میدونید که دو تعبیر داریم، یکی امرون محال، تکلیفون محال، یکی چی؟ تکلیف به محال. اگر اصل تکلیف کردن محال باشه میگن تکلیفون محالون، صفت موصوف، از تکلیف المحال. اما یه دفعه میگن از تکلیف بالمحال، مثل که تکلیف کند به پریدن یک انسان، تکلیف کند به تسلیم مال، مالی که در اختیارش نیست. و این تکلیفش محال نیست ولی تکلیف به محاله. خب اینا خیلی فرق میکنه. خب دوستان حوصله کردید، من فرمایش این دو بزرگ رو نمیشد وقتش قطع کرد، برخی دوستان دیر اومدن. عرض کردم این بحث دوستان ما خیلی جاها کارش داریم، با این که من نمیگم مستقیم ثمره فقهی برش مترتبه، ولی از نظر بحث و خود فکر کردن، اندیشیدن، موقعی که میخوایم کتاب بنویسیم یا تعبیر کنیم، اصلا میتونیم این تعابیر رو در اصول و فقه به کار ببریم یا حق نداریم به کار ببریم؟ یه اشتباهه، اشتباهی که رایج شده، کسی هم دقت نمیکنه. خب این بحث ارزشمندی میتونه باشه. آقای قاسمی شما چی داشتید؟ آقای قاسمی شما چی؟ این شد سه تا، من دیگه قهرن همش هدر میره. حال خودتون انتخاب کنید یکیش که به اینجا مرو. بله نه، حال شما به حساب منتها واقعا خیلی اطلاعات که نیاز این کار میگذار وقتی قانون جذب کنه مقام انتظار رو لحاظ کنه، اون داره جهد خودش انجام میده. در مقام انتظار ممکنه مثل بحث تضافی و اجتماع بلن مشکل پیش بیاد، پس قانون گذار اصلا وظیفه‌اش نیست مقام انتظار رو لحاظ. به همین خاطرم ایشون قائل به جواز اجتماع امر و نهی، به همین خاطر، چون تضاد احکام رو در مقام امتثال، البته این متامم است، ایجاد داعی مقام امتثال نیست، ایجاد داعی مرحله قبل از امتثاله، بلذا امتثال در بس مستند به مکلفه، ولی ایجاد داعی مستند به چیه؟ قانون گذار. حالا اگر فرض می کردیم ایجاد دایی مربوط به مقام امتثاله، به همین خاطر ایشون می دونیم که قائل به جواز اجتماع امر و نهیه. ایشون برعکسی که شما می خواهد با اونجا منافات داره، با اونجا کما اصلا ریشه اون فکر اینجاست، ریشه اون فکر اینجاست که ایشون چون اینا رو جدا میکنه و احکام رو متضاد نمیدونه، قائل به جواز هم هست. فکر کنم تو همین عبارت هم داره اینجا، و ان اجتماع الامرین فی موضوع واحد مما چی لا یمتنه. کسی میگه اجتماع امرین فرق نمیکنه، اجتماع امر و نهی رو هم میگه، جدا از اینجا ایشون کلا معناش جوازه. ایشون به تبع استادشون و در لمحات میفرمایند آقای بروجردی قائل هستن به جواز، اینا قائل به جواز هم
خدا.
چی؟ ببینید اگر ما حکم رو لحاظ کنیم، اصلا حکم جدا از تفصیل است، درسته؟ بلیزا خود حکم نداره. بله ایشون میگه پسینه ی حکم تضاد داره، و اگر به حکم نسبت دارید مجازی بیش نیست. گوش میکنید، ما مشکل امتثال رو یا پس از حکم رو نسبت بدیم به خود حکم. این حال یا اسناد مجاز لفظی یا مجاز عقلی، دیگه هر کدومش باشه مجازه، و تو مباحث علمی که نباید از مجاز استفاده کنن. بله نه، کمال وفاق داره اگر مطلب ثابت بشه. خب چقدر وقت داریم وارد شد؟ هیچ. ببینید شب دوستان خودت دو تا کلام دارید، چون اینا جز متأخرین هم هستن، هم علامه هم مرحوم امام، کسی هنوز کلماتشون رو نقل نکرده. حالا یه وقت تو درسته که دست ما نیست نمیدونم، خوب جایی خودتون ناچارید فکر کنید، این ادامه برگرام نخونه یه 20 دقیقه. اولا دو تا کلامو مراجعه کنید، بالاخره ببینید کم زیاد با خود هفته گذشته میگفتیم آشنایی با تراث دیگه، ولی خود کلماتو ببینید از این دو بزرگوار، بعد فکر کنید بالاخره به کار ببریم نداریم. این بحثاً برای چندمین باری دارید میخونید تو بحث شرط متأخر، تو بیع فضولی، حتی اگر خونده باشید اینا رو تو مقاصد، تا انشاءالله یه جمع‌بندی بکنیم و گوش کنید. فردا میریم سراغ اون امر بعدی کفایه، برسیم یک گریزی داریم به امر بعدی کفایه، انشاءالله ملاحظه کنیم.